رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. جان بس، سفیر ایالات متحده در کابل، میگوید که با توجه به آتش بس 3 روزه در افغانستان، امکان تغییر وضعیت جنگ در این کشور وجود دارد. سفیر امریکا در کابل امروز گفت که اگر افغانها برای مدت کوتاه جنگ را متوقف کردند، می توانند این کار را برای مدت طولانی نیز انجام دهند. جان بس افزود کاتش بس روزهای عید در برخی مناطق عاری از نگرانی هم نبود و افغانها در قبال آنچه که رخ می داد نگران بودند، اما واکنشی که این آتش بس در پی داشت با دور از پیش بینی بود. وزارت دفاع افغانستان این ادعای سفیر روسیه را در ملل متحد که داعش در افغانستان 10,000 جنگجو دارد بی اساس و نادرست خواند. جنرال محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، گفت که تنها حدود 2,000 جنگجوی داعش در بخش‌های محدود افغانستان فعالیت داشته که از این جمله 1,500 تن این جنگجویان از سایر گروه‌ها چون شبکه حقانی به داعش پیوستند. وسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در ملل متحد، دیروز در یک نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که گروه داعش در افغانستان حدود 10,000 جنگجو دارد و به گفته او این جنگجویان در 9 ولایت افغانستان فعالیت دارند. آقای نبنزیا همچنین با ابراز نگرانی از فعالیت داعش در افغانستان از مقام‌های افغان خواست تا جلوی فعالیت این گروه را در افغانستان بگیرند. مقام‌های محلی ولایت میدان وردک می‌گویند که شاهراه کابل قندهار دیروز دوباره برای ترافیک باز شد. این شاهراه درست قبل در ساحه ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک به دنبال انفجار یک پل توسط گروه طالبان مسدود شده بود. شرکت‌های ترانسپورتی در قندهار و کابل نیز باز شدن شاهراه کابل قندهار را که به نام شاهراه نمبر 1 نیز یاد می‌شود تایید کردند. با دنبال ادامه بدتر شدن وضعیت اقتصادی در ایران، آیت الله علی خامنه ای رهبر این کشور گفته است که قوه قضایی ایران باید با آنانی که امنیت اقتصادی این کشور را برهم می زنند مقابله کند. خامنه ای گفته است که فضای کار، زندگی و معیشت مردم در ایران باید امن باشد. با سقوط بی سابقه ارزش ریال در برابر دلار، صدها تاجر ایرانی در تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران از روز دوشنبه تا کنون تجمعات اعتراضی برپا کردند. این در حال است که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، دیروز گفت که کشورش تسلیم فشارهای اقتصادی ایالات متحده نخواهد شد. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن از کشورهای جوان خواست از کشورهای جهان خواسته که تا ماه نوامبر امسال تولید نفت ایران را توقف دهند. تفصیل بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
این مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش افزود که این خواست واشنگتن با چین و هند نیز مطرح شده و به گفته او ایالات متحده آمریکا احتمالاً به هیچ کشور معافیت تولید نفت ایران را نخواهد داد. این مقام آمریکایی افزود که قرار است یک هیئت آمریکایی هفته آینده به کشورهای خلیج رود تا روی ادامه حفظ میزان تولید نفت جهانی پس از خارج شدن نفت ایران از بازارهای جهانی مذاکره کند. این در حالی است که ژاپن و کره جنوبی، دو متحد نزدیک ایالات متحده و خریداران بزرگ نفت ایران، در حال مذاکره با مقام‌های آمریکایی هستند تا برای ادامه تولید نفت ایران معافیت گیرند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در ماه می کشورش را از توافقنامه هسته‌ای با ایران خارج کرد و گفت که تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران دوباره وضع می شود.
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، امروز در ملاقات با جم ماتس، وزیر دفاع آمریکا، گفت که چین با صلح متحد بوده و به دنبال ایجاد هرج و مرج در جهان نیست، اما حتی از یک وجب خاک خود دست بردار نخواهد شد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
رئیس جمهور چین به وزیر دفاع ایالات متحده همچنان گفته است که منافع مشترک دو کشور در مقایسه به اختلافاتشان بیشتر بوده، اما چین در پیوند به تمامیت ارضی خود به کسی هیچگاه امتیاز نخواهد داد. پیش از این وزیر دفاع چین در ملاقات با همتای آمریکاییش گفت که یگانه راه همکاری بین دو کشور احترام متقابل و جلوگیری از تقابل است. جم ماتس نخستین وزیر دفاع ایالات متحده است که پس از سال 2014 به چین سفر می کند. او مذاکراتش را با مقامات چینایی بسیار خوب توصیف کرد. چین با متحدین آمریکا در منطقه روی مالکیت آبهای بحیره جنوب چین اختلافات ارضی دارد.
و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، با تقدیم سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. امید همه به سلامت باشید. اخیراً با وضع قانون منع حجاب در بعضی کشورها، به خصوص کشورهای اروپایی، بین طرفداران و منتقدین قانون منع حجاب اختلاف نظرهایی به وجود آمده است. منتقدین حجاب را یکی از نمادهای اسلامی دانسته، یک حق برای زن مسلمان می داند که بعضاً در چارچوب سیاست‌ها نادیده گرفته می‌شود. اما طرفداران وضع قانون منع حجاب از جمله هالند گفته است که با تصویب این قانون می‌خواهد مکان‌های عمومی امن‌تر و مسئول‌تر شود. وضع قوانین منع حجاب چقدر مردم را متأثر می‌سازد و اثرات آن بر جامعه اروپایی و کشورهای مسلمان چیست؟ در برنامه امشب روی همین موضوع بحث می‌شود. محترم احمد راتب فقیری، سخنگوی انجمن پناهندگان افغان در هالند، و خانم لونا ولی، رئیس فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا، مهمانان برنامه هستند. خب جناب آقای فقیری، با سلام مجدد میخوایم از آقای فقیری بپرسیم که چی باعث گردید که هالند قانون جدید منع پوشیدن برقع را تصویب کنه؟ جناب فقیری سیم، بله آواز ما را میشنه؟ آقای فقیری، مهمانای عزیز خود را روی خط داریم؟
بله،
بسیار خوب. جناب فقیری صاحب، شما هم تشریف دارین؟
بله، ما هم هستم. خب. سلام میرسانم به شما و شما.
خوش آمدین دوی شما. تشکر که بر ما این فرصت مساعد ساختین و در برنامه ما حاضر شدین. جناب فقیری صاحب، میخوایم بدانیم که چی سبب شد که هالند قانون جدید منع پوشیدن برقع را تصویب بکنم؟
باید در جواب سوال شما سابقه تاریخی موضوع را مطرح کنم. در سال 2005 خیرت ولدرز، که یک رهبر یک حزب افراطی مخالف اسلام است، پیشنهاد کرد که باید اولین کار که میشه باید پوشیدن برقع منع شود در هالند به شکل عام. و این عضو پارلمان بود در زمان و امی پیشنهاد از این توسط اکثریت اعضای پارلمان پذیرفته شد. بعد از این سر مسوده کار شد و بالاخره در سال 2015، نوامبر 2015، مسوده قانونی که پوشیدن برقع به صورت کلی ولی به صورت خاص در مراجع عامه منع میکرد با پارلمان هالند پیشنهاد شد. این طرح قانون به تاریخ 29 نوامبر 2016 از طرف مجلس نمایندگان هالند مورد تصویب قرار گرفت. از زمان تا والی قانون در مجلس سنا تحت بررسی بود و مجلس سنا با تصویب قانون مشکل داشت، چون که آزادی گدیده از اطبای هالند محدود نیست. ولی سرانجام به تاریخ 26 جون 2018 این قانون توسط سنا هم تصویب شد و بعد از توشیح توسط پادشاه هالند که دمی نزدیک ها باید صورت بگیره، این قانون در سنه عمل تطبیق میشه.
و ای چقدر آزادی مردم متاثر ساخته، به خصوص مردم مسلمانه.
ای آزادی مردم مسلمانه، البته همو کسایی را که برقه می پوشن کاملا محدود می سازه، برای زیک اونا نمی تانن که می تانن در سرک براین بگردن، ولی نمی تانن در از ترانسپورت عمومی استفاده کنن، نمی تانن از مراجع خدمات سیهی استفاده کنن، مثلا شفاخانه، پیش دکتر و غیره، باید یا بدون برقه برن یا ایش نرن. همچنان مسئله تعلیم و تربیه، تمام مؤسسات تعلیمی من هستم که اینو افراد داخل بانم و تمام ادارات دولتی ایمان شامل اینمی ای قانون همی دخول اینو افراد به اینو جاها کاملا من ساخته که یک محدودیت کامل برای افرادی که برقه می پوشن، بر خانمایی که برقه می پوشن با وجود آوردن، ولی برای خانمایی که برقه نمی پوشن ولی مسلمان هستن، برای زنا کدوم تأثیر نداره.
اکثر عمل جوانا در رابطه به قانون چی است؟
جوانا به این قانون به نظر یک قانونه که ضد جامعه مسلمان ها در هلند است میبینن، برای از این که از یک طرفی توسط تر از یک قانون توسط یک حزب که کاملا مخالف مسلمان ها پیشنهاد شده بود، و از طرف دیگه هدف که در پشتر تر از این قانون وجود داره، و هدف هم یک نوع تبعیض علیه مسلمان هاست، یا محدود ساختن زمینه زندگی و آزادی برای مسلمان ها می باشه، چون که اصولا به جامعه عالم تعداد کسایی که تعداد خانمایی که برقه یا نقاب می پوشن، یعنی روی خود با یک نوع لباس می پوشنن، تعداد از اینا زیاد نیست. در کارتک شده نشان میده که تعدادشان از چند صد نفر تجاوز نمیکنه، ولی به خاطر یک مشکل بسیار عمومی نبود که برای ازی قانون ساخته شه و مورد تصویب قرار بگیره، ولی متاسفانه که اساسا با چیر شدن عذاب دستراستی و زیاد شدن احساسات ضد خارجی در کشور هلند، زمینه مساعد شد برای از اینکه قانونی که حتی در 2005 پیشنهاد شده بود بالاخره در 2018 تصویب شوند.
بله، تشکر میکنم. گوشی به دست شما میباشه. خانم لونا ولی، از حضور شما هم سپاسگزار هستیم در برنامه. همونطوری که آقای فقیری اشاره کردن، در سپتامبر 2011 لایحه‌ای به مجلس هلند ارائه شد که در او استفاده از مواردی که باعث ایجاد نگرش منفی در جامعه تلقی میشه ممنوعیتی را خواستار شده بود. از لحاظ بشری تصویب قانون جدید بر زنان مسلمان در هلند چه پیامدهای خاص داشت که گرچه اشارات داشتن، آقای فقیری میخوایم تفصیلش بیشتر از شما بشنویم. بله،
تشکر شما. به نظر شخصی من خودم هر نوع حجاب و هر نوع چادر بر زن ممنوع میکنم، ولی باز هم اینجا نقص حقوق بشر است. اگر هلند این قانون تصویب میکنه، این نقص حقوق بشر نقص حقوق زن است. من میبینم که در افغانستان، پاکستان، ایران و ممالک عربی به زور برقه را چادر به سر زن مندازن که اونا باید بپوشن و سرشان لازمی میگذارن ایره، و در ممالک اروپایی و امریکایی در اینجا که یک زن خودش اگر میخواه که برقه را بپوشه یا چادر را بپوشه، به نظر من این خودش نقص حقوق یک زن است. و من ایره ما میخواهیم که این چی ترتیب نشه قوانین بس که جبران بسر زن و هر جایی که باشه قوانین تطبیق کنیم و اون رو زیر فشار بگیریم که باید بپوشه یا نپوشه، در اونجا باید بپوشه و اینجا باید نپوشه. ما میخوایم که هر زن خودش آزادانه فکر کنه و خودش تصمیم بگیره که آیا این برقع رو بپوشه و نپوشه یا چادر بپوشه نپوشه. هیچ نوع حکومت و هیچ نوع قوانینی باید نباشه که سر زن این فشار بیاره.
برمیگردم به که آیا در هالند آزادی های شامل اجرای مناسک و مراسم مذهبی آزاد به نظر میرسه؟ تنها اسلام نیست، مذاهب دیگه هم هست،
همه گروه ها آزاد هستن، مساجد هست. حتی چند قبل یکی از کسانی که میخواستن مسجد بسازن شنیدیم که اینا میتونن که از مشاورلی سبسایدی بگیرن بر ساختن مسجد. در صورتی که بر ساختن مسجد سبسایدی بگیرن یا همی کسایی که از مراکش هستن و ترکیه هستن، اونا هر سال یک امام از داخل و ترکیه و مراکش اینجا میارن و برشان ویزه میتن و در اینجا رسما استخدام میشه و در مساجد کار میکنه. این چیزا که آزاده است، پس چرا یک زن در هر جای باید زیر فشار و زیر ضربه باشه که آیا حجاب بپوشه یا نپوشه؟ باید همیش چی شود؟ و الان به نظر من یک ملک آزاد است و این باید این حق آزادی را بده برای همه مذاهب، برای همه مردم، حتی برای زنان.
و آقای فقیری اشاره کردن که بیشتر یک وضعی قوانین یک سبقه سیاسی داره که احزاب در وقت انتخابات میخواین که آرای کافی به دست بیارن، روی این ملحوظ تغییرات رو با وجود میارن. آیا شما با این نظر موافق هسته؟
من فکر میکنم الان اکثرا من چندین سال که اینجا هستم بررسی میکنم ممالک دیگه که یک قوانین میکشه بردی دنبال از میره. مثلا فرانسه چند قبل حجاب منع کرد در دوائر دولتی ویا و امریکا یک قانون که میکشه، ای هم کوشش میکنه که قوانینی که دیگه ممالک میکشه از او استفاده کنه. او مسئله چیز آمد سیاسی آمد و در غیر از او این یک تفرقه انداختن است در مابین مذاهب، در مابین امی کسایی که اینجا پناهنده هستن و اینا هر روز تبلیغ میکنه که اینجا تبعیض نژادی نیست و همه کس حق داره که آزاد است، آزادی بیان، آزادی همه چیز. ولی باز این اجابه که سر یک زن میخواه که باید بپوشی یا نپوشی، اون زنه که خودش انتخاب کرده. زن اولا بسیار مشکل از خانه میبره که یک کار میکنه، مشکلات که داره خاصتا زن خارجی، زن مهاجر، و کسی مثلا باید حجاب بپوشه و اگر بخواه که کار کنه و او را نمانن، این به نظر من یک فاجعه است.
بله، همونطور که شما اشاره کردین در فرانسه زنهای مسلمان همواره با محدودیت های زیاده در داشتن حجاب روبرو بودن. پارلمان کشور با تصویب قانون در سال 2004 استفاده از حجاب و دیگر نمادهای مذهبی آشکار و خصوص در مکاتب فرانسه را رسما غیر قانونی اعلام کرد. از نظر شما در جامعه اروپایی و کشورهای مسلمان در احترام به قوانین و خصوص قوانین کشور میزبان چگونه تعامل باید صورت بگیرد؟
قوانین کشور میزبان ما فکر میکنم چون اینجا اینا آزادی میتن، اگر در افغانستان بگوییم در افغانستان خود مشکل است که اونجا زن هر چیزی که باید گفته شد و هر قانون که باشه قانون اسلامی باشه، ولی در اینجا چون آزادی است، آزادی بیان داره، همگی حق داره که همسان زندگی کنه، پس این تحمیل میکنه یک قانون سر زن، او هم خواست سر زن تحمیل میکنه که باید زن این کار بکنه یا نکنه. و برای امامایی که از اینجا میان برای هیچ قوانینی وجود نداره، یا مسجدایی که ساخته میشه باید اول این را لغو کنن، نمونن که اینجا مسجد ساخته شود و از اول بگوین. ولی اینا اعلان یک چیز میکنن و باز کارشان عملشان دیگه چیز است، این در مخایر صورت میگیره.
به طور مثال اگر از اروپا یک کسی، یک اروپایی به کشور مسلمان میره برای ملاقاتای رسمی یا تهیه یک گزارش و یا هم یک سیاحت، آیا ای اروپایی امو لباس را میتونه که در اروپا میپوشه در کشور مسلمان هم بپوشه، یا ای که رعایت بکنه قانونم و کشور مسلمانه. شما چی فکر میکنین؟
به نظر من اگر آزادی باشه خب چیزی که در مملکت خود میپوشه اونجا بپوشه، اگر آزادی باشه واقعا دموکراسی باشه باید هم قوانین خود چون اونجا میره باید امور تعقیب کنه، ولی در صورت که آزادی نباشه در ممالک که ما زندگی کردیم مثلا افغانستان و ایران و اینجا ای همش پاکستان قوانین خود تطبیق میکنن و اونجا کس اجازه نداره که بدون حجاب بیرون بره و بدون لباس اسلامی و غیره و از اینا. خب باز چون دموکراسی اعلان میکنن و میگن که همه برابر است، پس چرا یا قوانین سر زنا بیارن که باید زن این کار نکنه و کنه، در صورت که من خودم شخصا مخالف اجاره هستم. ولی چون خودش یک زن اگر خودش انتخاب کرده باشه سرش جبری نباشه به نظر من اینا حق ندارن که سر از او را پس کنن.
و بعضا شما اگر در مانیتورهای تلویزیون ها توجه کرده باشین یک کسی که مسلمان نبوده وقتی سفر داشته، وقتی ملاقات داشته در کشور مسلمان، مثلا رفته به سعودی یا رفته به افغانستان، فرضاً بانوی اول کشور بوده، یک چادر به سر خود کرده و اینا، اگه خانم بوده یک چادر پوشیده و خود مستورتر ساخته، رفتن به کشور مسلمان که دیداری داشتن یا ملاقات هایی داشتن، آیا ای خوب است که رعایت شوه یا ای که نه؟
به نظر من چون اونجا رفته یک دیدار داره همین قانون خود تطبیق کنه دیگه. باید چیزی که در مملکت خود اگر چادر نمی پوشن ضرور نیست که در اونجا بکشه، و اصلا بر کسایی که مثلا میره بر ملاقات ها یا بر از واقع چیز هم نیست، سرشان جبری هم نیست که باید این کار رو بکنه، ولی چون اونا خودش فرامت احساس میکنن باید در جایی که میرن همه قسم باشن دیگه میتونن که خودشان انتخاب بکنن.
بله، و در قسمت پوشاندن صورت که بسیار زیاد یک مشکل خلق کرده که خانم‌ها وقتی که صورت خود کاملا میپوشانند، ای امنیت و مو اعتمادی که در جامعه است او را از بین میبره. آیا امکان داره که یک انعطاف پذیری صورت بگیره که حجاب خود داشته باشن ولی امیم کاملا که صورت می پوشنن این برداشته شود، تازه می استحقاق جلوگیری شود که بتونن خانما پیش دکتر برن، بتونن خانما تحصیل برن، چادر خود داشته باشن ولی صورتشان آشکار باشه که در زیر چادر کی هست یا همونطوری که هالند اشاره می کنن. شما چی فکر میکنین که استحقاق چطور برداشته شود، یک نرمش به وجود بیاید که زندگی جامعه بر هم نخوره و استفاده های لازمه که یک زن مسلمان میخواهد داشته باشه از علم، از دانش، از تحصیل، از دکتر، از صحت برخوردار شود یا اولادش تعلیم یافته شود، یک نرمش به وجود بیاید؟ شما چی فکر میکنین یک انعطاف پذیری بیاید؟
من فکر میکنم نظر خوب است، اگر اون زن خودش نخواهد من فکر میکنم که اکثرا همین زن ها خودشان نمیخواهند که همین جابه داشته باشه، سرشان تحمیل میشن اکثرا در ممالک ما خامد تر از افغانستان، ولی در اواخر من میبینم که این اونجا یک کمی فندمنتالیزم زیاد شده و مدارس زنانه و یا تبلیغ میکنه بر زنان ما خودشان میخواین این کار بکنن اجابا، ولی در اینجا اگر اون زنی که من فکر میکنم کمتر شوه و از اونا گپ زده شوه و برشان امی چای ثبته یا امی انتخاب برشان بده که شما آیا میخواین که اجابا پس کنین یا چادر پس کنین، این بهتر است برشان به توضیح داده شوه، به نظر من کار خوب است، ولی در صورت که جبری بود میشه مشکل است، به خاطر که ما نمیخوایم که یک زن که در مملکت عربی هم سرش ظلم و جبر است و در افغانستان هم ظلم و جبر است و او از اونجا میگرده اینجا میه و اینجا باز هم سرش از طرف بیرون هم از طرف فامیل هم ظلم باشه و جبر باشه،
بله. و در این صورت فدراسیون های یا سازمان های پناهنده ها چقدر میتونن که مؤثر باشن که بتونن امو زندگی نسبی را، آرامش نسبی را برای پناهنده ها فراهم بسازد در خارج از کشورشان، که با قوانین مختلف، با لسان مختلف، با کلچرهای مختلف اونا شاک میشن. پس چقدر فدراسیون ها میتونن که مؤثر واقع شوند برای زندگی آرامتر و مرفه‌تر پناهنده ها؟
به نظر من فدراسیون ها یا انجمن هایی که در خارج وجود دارن، اینا باید سیمینارهای ترتیب بده برای زن ها، همونطور که ما دائم ترتیب داریم برای اطفال، برای زن هایی که از اون جنه این اطفال که در بین دو کلتور کلان پیشن و کدامش باید بگیرن، برای زن ما سیمینارها اینجا و کنفرانس ها ترتیب میتیم. اگر ای انجمن ها یا فدراسیون های مهاجرین این کارها را بکنن و برای زن ها پولش توضیح بتن و کنفرانس بگیرن، گپ خوب است.
بسیار خوب. برمیگردیم به ای که روحیه در هلند در برابر مسلمان ها فعلا چگونه است، عکس العمل ها چیست؟ از آقای فقیری سب میخواییم بپرسیم. بله،
در هلند از سال 2015 به این طرف که همون موج بزرگ پناهنده به طرف اروپا آمد، یک قسمت، البته قسمت کمشان، ولی قسمتشان به هلند هم داخل شدن. نه تنها آمدن از امی اشخاص به هلند، بلکه امی رویه ترس و اضطراب عمومی که در اروپا پیدا شده بود از آمد آمد گروهی و سلاس های پناهنده به طرف اروپا، یک اندازه رویه مردم هلند در برابر پناهنده ها که اکثرشان از کشورهای اسلامی هستند به جهت منفی سوق داد، یعنی رفتاد. و به همین خاطر من پیشتر به شما گفتم، این نظر یا تر زمینه و قانون من حجاب، البته یک چیز ما باید برتان توضیح بیتم و ایسته که یک وقت از حجاب گپ میزنیم در اسلام، منظور همون چادر است و همون لباس عادی است که کل بدن شخص پوشانیده می باشه. پوشانیدن روی در حجاب اسلامی شامل نیست. صرف کسایی که بنیادگره های اسلامی، کسای گروپ های مشخصه که از اسلام یک دید کاملا متعجر و سخت گیرانه دارن، اونا پوشیدن روی هم تبلیغ میکنن، چنانچه در افغانستان هم بعضی از مدارس همین و گروه ها با وجود آمده، مثلا در قندوز مدرسه که ایجاد شده، میبینیم که دخترهای کنجه میرن برای درس خواندن، پس میبراین همشان نقاب دارن یا روی خود کاملا پوشاندن. در افغانستان یا موچادری بود که او هم البته شکل ازمی پوشاندن روی است و قابل محکوم کردن است، یک پدیده خارجی است که انگلیس ها از هندوستان او را به افغانستان آوردن، و یایی که چادر عادی است.
تشکر.
و افغانایی که در
حالا
زندگی میکنن هم
همون
چادر عادی
رو
دارن.
بسیار تشکر، لطف میکنید. چون به دقایق به لحظات آخر برنامه رسیدیم، ناگزیر هستم که با شما و خانم ولی خداحافظی بکنیم. از دوستای عزیزی که تا این لحظه با ما بودن جهان سپاس. شب و روز همه شما بخیر. تشکر.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا.